When you shot Mariah in the heart, you shot me in my heart.
کتی کش از سر قرار به خونه برمیگرده. وقتی که وارد خونش میشه با یه خونه ساکت و خلوت روبرو میشه، در صورتی که یکی از دوستای صمیمیش به نام مو قرار بود چند شبی رو تو خونه اون بگذرونه. کتی از همه جا بیخبر وارد خونه میشه. وقتی به سمت اتاق خواب میره یهویی میبینه رو زمین دستشویی کلی خون ریخته. بعدش میبینه که مو دوستش توی دستشویی روی زمین افتاده و در خون خودش غلطیده. کتی با وحشت تکونش میده، نفسش رو چک میکنه، اما هیچ نشونه ای از ضربان و نفس تو وجودش نمیبینه. در حالی که خودش تو شوک بوده به اورژانس زنگ میزنه. ساعت دقیقا 9:56 دقیقه شب بود. اون موقعی که کتی داشت به اورژانس زنگ میزد اصلا نمیدونست که دوستش میتونه نجات پیدا کنه یا اینکه کار از کار گذشته. حالا همه این چیزا به کنار، با خودش فکر میکرد که ممکنه قاتل هنوز یه جایی توی خونه قایم شده باشه. اما ترسش رو کنار میگذاره و تنها کاری که میتونه برای نجات دوستش بکنه رو انجام میده. اون اصلا نمیتونست اون موقعیت فرار کنه و فقط به فکر جون خودش باشه. این فکرایی بود که در حالی که داشت بهش نفس مصنوعی میداد از ذهنش میگذشت. در همین حین حال بود که نزدیک به 7 دقیقه میشد که داشت به مو ماساژ قلبی میداد. ولی هیچ چیز تغییر نکرده بود. اما اون همچنان امیدوارانه اما بیهوده داشت تلاش میکرد که دوستش رو نجات بده. اما کتی نمیدونستش که دوستش مو نزدیک به 45 دقیقه است که مرده. اینطور شد که بعد از رسیدن پلیس و آمبولانس ساعت 10:10 شب مرگ ما توسط پزشک اورژانس تایید میشه. به اون شلیک شده بود. 2 گلوله تو سرش و 1 گلوله تو قفسه سینه‌اش. شلیکی که به سمت قلبش شده بود بدنشو کاملا سوراخ میکنه و گلوله هم میون مهرهای کمرش گیر میکنه. این نشون میده که قاتل بالای سرش ایستاده بوده و به سمت قلبش هدف گرفته بود. آنا مارایا ویلسون با نام مستعار مو یه زن جاه طلب بود که هدفاش فقط به سمت پیشرفت و موفقیت بودن. اون تمام مسابقات دوچرخه سواری رو پشت سر هم می برد. همه اسپانسورا رو هم متقاعد می کرد که برای تبلیغات می تونه یکی از بهترین گزینه هاشون باشه. و به همین ترتیب تونسته بود مقامش رو تو رتبه اول نگه داره. البته نه تنها به خاطر عمل کرد و موفقیتش در رشته دوچرخه سواری، بلکه به خاطر رفتار خوب و شایستش بود که اینقدر خوب میتونست هدفاشو پیش ببره. اون آدمی بود که موفقیت باعث نمیشد که از آدما دور بشه. حتی برعکس، چون آدمی فروتن و مهربونی بود، خیلی جالب و جذابتر هم برای دیگران میشد. به همین دلیل هم دوستا و روابط زیادی تونسته بود پیدا کنه. جالب این بود که حتی رقباش در تعریف ازش میگفتن که رفتار خوبش باعث انگیزشون میشد. مرایا یا همون مو نمیخواست تنها فقط خودش برنده باشه و هدفش این بود که میخواست با کمک و راهنمایی به دیگران اونا هم به موفقیت برسن. زندگیش به همین روال داشت پیش میرفت تا اینکه یک شب قبل از یه مسابقه ای که قرار بود فرداش انجام بده به طرز کاملا سنگدلانه‌ای به قتل میرسه. اما واقعا کی اونو به عنوان رقیب اینقدر خطرناک میدید که در پی قتل اون در اومد؟ مو یه دوچرخه سوار حرفه‌ای بود که برای دیدن دوستش چند روزی به تگزاس رفته بود. البته میخواست همزمان هم در یک مسابقه شرکت کنه. تو این دوره مسابقات اون دوچرخه سوار محبوب خیلی ها بود. آنا مارایا ویلسون با نام مستعار مو در 18 می 1996 در لیتلتن نیو همشیر به دنیا میاد. اون در ایسبورگ در ورمنت در نزدیکی مرز کانادا بزرگ میشه. در کنار شهرهای زیبا و کوچیک با طبیعت بکر آمریکای شمالی، در کنار رشته کوههای زیبای وایت مانتن. این منطقه محبوب اسکیبازا و دوچرخه سوارهای کوهستانی بود. مو در یه خانواده ورزشکار به دنیا اومد و بزرگ شد. پدرش به نام اریک عضو انجمن USG تیمز بود که در خیلی از مسابقات المپیک و جام جهانی هم شرکت کرده بود و بعدها هم در برگ مانتن اکادمی به عنوان سرمربی اسکی فعالیت میکرد. اونجا نسلهای بعدی اسکی بازا رو تعلیم میداد. اون همراه با همسرش همزمان مجذوب دوچرخه سواری میشن و بعدها هم مادر مو به عنوان مربی دوچرخه سواری شروع به کار میکنه. اما مو هم از 7 سالگی دوچرخه سواری میکرد و این ورزش تبدیل شده بود به بزرگترین سرگرمیش. اون در این حال با برادرش متیو اسکی هم میکرد و عاشق اسکی شده بود و در کنارش توی تیم فوتبال مدرسه هم بازی میکرد. سال 2014 مدرک تحصیلیش رو میگیره ولی بعدش یه استراحتی به خودش میده تا بتونه در ورزش اسکی پیشرفت کنه. ولی 2 بار پشت سر هم ربات صلیبی پاره میکنه. بعد از یه عمل جراحی دکترها بهش میگن که باید اسکی رو برای یه مدت کنار بگذاره. اونم برای اینکه ماهیچه‌های پاش بتونن آروم اما متداوم خودشونو بازسازی کنن دوچرخه سواری رو شروع میکنه. از اون لحظه به بعد فهمید که علاقهش به دوچرخه سواری بیشتره و تصمیم گرفت که تمرکزش رو روی دوچرخه سواری بگذاره. در این حال سال 2019 مدرک مهندسی خودش رو گرفت و برای یه مدت کوتاهی هم سر کار رفت. ولی اون در واقع برنامه‌های دیگه‌ای برای آیندهش داشت. خیلی هم طول نکشید که سرگرمی خودش رو به شغلش تبدیل کرد و به عنوان یه دوچرخه سوار حرفه‌ای به کارش ادامه داد. از جمله مسابقات گراول. این مسابقه که در مسیرهای مختلف مثل آسفالت و شن و سنگ‌ریزه است، باید در زمان مشخص به انجام برسه و برنده یه جورایی ته دوچرخه سواره. مسیر موفقیت مو طوری شده بود که سال 2020 نزدیک به 10 بار مقام اولی رو کسب کرده بود و به وسیله این رشته ورزشی خیلی در حال سفر بود و به همین ترتیبم هم تعداد زیادی دوست و آشنا پیدا کرده بود. در سپتامبر 2021 در یه مسابقه ای که 4 روز طول می‌کشیده در شهر آیداهو شرکت می‌کنه. تو اون مسابقات ثابت می‌کنه که قوی‌ترین زن شرکت کننده است. ولی به خاطر مشکلات فنی که برای دوچرخش ایجاد شده بود فقط مقام 2 رو کسب میکنه. همونجا بود که با شخصی به نام کالین استریکلند آشنا میشه. اونم یه دوچرخه سوار حرفه‌ای بود که در مسابقات شرکت کرد. کالین تو اینستاگرامش فالوورهای زیادی داشت و اسپانسرهای زیادی مثل ردبول حمایتش میکردن. اونم از سال 2005 تونسته بود اکثر اوقات مقام اول رو تو این رشته دوچرخه سواری کسب کنه. اون دوتا تو مواقع استراحتشون اکثر اوقات همدیگر رو میدیدن و با هم حرف میزدن. البته شبا هم با هم توی باری قرار میگذاشتن و اونجا همدیگر رو دوباره میدیدن. موضوع صحبتاشون هم بیشتر در مورد تاکتیک و تکنیک و اسپانسراشون بود. اونا هر دو تو اون بازه زمانی تو رابطه بودن و به این دیدارها در واقع فقط به چشم روابط شغلی و حرفه‌ای نگاه میکردن. چیزی که البته بعدن تغییر میکنه. داستان زندگی کالین اینطور بوده. اون در نوامبر 1986 در جانسن سیتی تگزاس به دنیا میاد. اون توی یه مزرعه بزرگ میشه و عشق به دوچرخه سواری رو تازه در 20 سالگی کشف میکنه. خیلی سریع این سرگرمی تبدیل به شغل تمام وقتش میشه که به همین ترتیب هم چه در آمریکا و چه در اروپا در مسابقات مختلفی شرکت میکنه. اون تو اوقات فراغتش بیشتر موقعها با کمپرش تو طبیعت و جنگل سکونت میکنه، جایی که فقط سکوت هست و آرامش، دور از استرس و دغدغه زندگی روزمره. وقتی هم که خونه است بیشتر اوقاتش رو تو کارگاهش میگذرونه، جایی که روی موتورش کار میکرد. البته که موتور سواری هم یکی از اصلی ترین سرگرمیاش بود. مو و کالین از همون اول خیلی خوب همون میفهمیدن و درک میکردن. البته کالین از حدود 3 سال قبل توی رابطه‌ای با یه زنی بود به نام کیتلین آرمسترانگ. رابطه اونا یه ارتباط پرتنش بود که توش پر از وقفه‌های جدایی بود. تو یکی از این وقفه‌ها هم بود که کالین یه ارتباط عاشقانه رو با مو شروع میکنه. البته که ارتباط عاشقانش با مو یه هفته بیشتر طول نمیکشه، چون مو به خاطر کارش میبایستی شهر رو ترک میکرد. و به همین خاطر وقتی که مو اونجا رو ترک کرد، کالین و کیتلین دوباره به هم برگشتن. حالا سوال اینجاست که آیا واقعا کالین برای اون یه هفته جداییش به یه دوست دختر احتیاج داشت یا اینکه احساساتش عمیقا با مو درگیر شده بود؟ این چیزیه که خیلی نمیشه مطمئن بود در موردش، ولی ظاهراً اتفاقات بعدی اینو ثابت میکنه که اون صادق نبوده و همین باعث میشه که فجایع بعدی اتفاق بیفته. با اینکه مو شهر رو ترک کرده بود، ولی کولین هنوز باهاش در ارتباط بود و برای هم پیغام میفرستادن. کیتلین هم این وسط از داستان مو باخبر شده بود و خیلی عصبانی بود و به همین ترتیب تصمیم گرفت که شماره مو و تمام پیغامایی که میفرستاده رو از تلفن کولین پاک کنه تا شاید باعث شه که کولین کمتر از مو خبر داشته باشه و نتونه ارتباطش رو با مو حفظ کنه. حالا کولین هم در مقابل میخواد زرنگی کنه و شماره مو رو با یه اسم دیگه تو موبایلش سیو میکنه. این نقطه سیاه داستان بود، چون به جای اینکه بخواد صادقانه رابطهش رو پیش ببره، داشت حقه و کلک سوار میکرد و هر دو رابطه رو حفظ میکرد. ولی اون خبر نداشت که بیشتر از اون چیزی که کولین فکر میکرد، کیتلین از داستانها و ماجراهاش با مو خبر داره. حتما پیش خودتون فکر میکنین چطوری؟ اینطوری که کولین فراموش کرده بود که دستگاه آیفونش با تمام دستگاه‌های دیگه اپل تو خونه ارتباط داره و در واقع هر مسیجی رو کیتلین به راحتی باز می‌کرد و می‌خوند. از طرف دیگه هم کیتلین مدیر برنامه‌های کولین بود و به همین خاطر دسترسی به تبلت‌ها و کامپیوترهای کولین داشت. به همین روش هم تونست نزدیک به 71 شماره رو از موبایل کولین پاک کنه. مثلا اگر تشخیص می‌داد صاحب این شماره امکان داره ارتباطش با کولین رو تحت تأثیر قرار بده، قبل از اینکه کولین اونو ببینه پاک می‌کرد اون شماره رو. کیتلین آرمسترانگ شغل اصلیش معلم یوگا بوده. از این طریق هم خرج زندگیشو در واقع در می آورد، ولی در کنارش به عنوان مشاور املاک و مدیر برنامه هم کار میکرد. حالا تمام اینا به کنار، یه شرکت کوچیک رو با کولین راه انداخته بودن که با هم خونه های کوچیک رو میخریدن و تعمیر میکردن و بعد از بازسازی با قیمت خوبی میفروختن. همه آشناهای کیتلین اونو به عنوان یه آدم شیرین و دوست داشتنی توصیف میکردن، اما در کنارش هم اونو آدم سختگیر و جدی میشناختن، کسی که میدونه چی میخواد و برای به دست آوردنش با تمام قواش میجنگه و اون در واقع کولینو میخواست. یک ماه بعد کولین و مو توی یه مسابقه دوچرخه سواری دیگه همدیگر رو میبینن. توی همون آخر هفته اونا میخواستن با دوستاشون یه تور دوچرخه سواری بذارن. جالبه که اونجا کیتلین از اومدن مو خبر نداشته، اما گفته بود که حاضر توی این تور همراهیشون کنه. کولین اما برگشت گفت که این تور خیلی مسیر سختی داره و بهتره که خونه بمونه. البته که کیتلین بعدن میفهمه که مو همراهش بوده و این داستان خیلی عصبانیش میکنه. از وقتی که کیتلین با کولین رابطه‌اش رو شروع کرده بود، همیشه سعی کرده بود که علاقه خودش رو به سرگرمی و شغل کولین نشون بده و به همین خاطر در همون اوایل ارتباطش با کولین شروع کرد به دوچرخه سواری و خیلی بد هم به نظر نمی‌رسید و از این بابت هر دو خیلی لذت می‌بردند. ولی وقتی می‌فهمه که کولین نمی‌خواد کیتلین همراهش باشه، در صورتی که اون می‌تونست از پس این مسیر بر بیاد فقط به این دلیل که می‌خواست مو همراهش باشه، حسابی از کوره در میره. ده می 2022 مو میره به خونه دوستش در آستین تگزاس. روز بعدش با کولین قرار داشت. فرداش کولین با موتور میره دنبالش که با هم برن استخر. شبم می‌خواستن برای شام برن بیرون. طبیعتاً به دوست دخترش نگفت که برنامهش چی و قرار شب و چطوری بگذرونه، ولی کولین خبر نداشته که کیتلین خیلی وقته که داره
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
تعقیبش میکنه. اما چطوری؟ کیتلین به وسیله یه برنامه به نام درادا که از قبل روی موبایل کولین نصب کرده بود، لحظه به لحظه کولین رو تعقیب میکرد. اون دقیقاً میدونست الان کولین کجاست و چی کار میکنه، ولی سعی کرد علی‌رغمش به کولین زنگ بزنه. اما تو رستوران با مودا شام میخورد و گوشیشو طبیعتاً جواب نداد. کالین هلوهشت 8 شب ما رو به خونه دوستش برمیگردونه و بعد از رسوندن اون به خونه اونجا رو ترک میکنه و حدوداً 8 دقیقه بعد به خونه خودش میرسه. اینو میتونه دوربین مداربسته داخل خیابون که کالین رو رصد کرده بود تایید کنه. البته که وسط راه یه جا کوتاه وای میسه و برای کیتلین پیغام میگذاره. تو پیغام براش نوشته بوده که میبایستی برای رفیقش یه وسیله رو میبرده و باتری تلفنش هم تموم شده بود و تلفنش خاموش شد. ازش سوال کرده بود که میخواد چیزی برای شام بگیره؟ طبیعتاً میتونید چهره کیتلین رو تصور کنید که از همه چیز خبر داشت و میدونست اون کجا بوده و تا اون موقع چی کار میکرده. و چیزی که کالین حتی تو مخیلش هم نمی گنجید این بود که کیتلین دقیقاً یه دقیقه بعد از اینکه کالین ما رو به خونه رسون اون پشت در ورودیه خونه ما بود و این بار دیگه میخواست تا ته ماجرا بره و بعد از اون میشد تو دوربین مدار بسته صدای جیغ وحشتناک و پر از ترس ما رو شنید که با سه گلوله ساکت میشه. اول دو شلیک، 5 ثانیه بعد هم شلیک آخر. تو دوربین مدار بسته میشد دید که کیتلین با ماشینش با سرعت از صحنه جام فرار میکنه. چند ساعت بعد دوست صمیمی کیتلین تو اخبار از این فاجعه باخبر شد. وقتی فهمید که کی کشته شده پیش خودش حدس میزد که کار کی میتونه باشه، چون چند وقت پیش کیتلین براش تعریف کرده بود که چقدر رابطه بین کالین و مو باعث آزار و اذیتش میشه و اینقدر که از این جریانات عصبانی بود پیش دوستش اعتراف کرده بود که حاضر حتی مو رو بکشه. دوستش اما حرفای کیتلین رو جدی نگرفت و به پای حسادتهای عاشقانه گذاشت، ولی ازش دوباره سوال کرد که واقعا چیکار میکنی که اگه فردا کالین با یه زن دیگه یه رابطه عاشقانه شروع کنه. کیتلین در جوابش باز هم این بار گفت که من اول اون زنه رو میکشم. دوست کیتلین اما بعد از این جریان به پلیس زنگ میزنه و از ترس اینکه نکنه دوستش کار احمقانه ای انجام بده به صورت ناشناس حرفاشو به پلیس میگه و همین خاطرم از اون به بعد پلیسا به کیتلین مشکوک میشن و زیر نظر دارنش، اما ظاهرا خیلی هم تحت نظر نبوده. روز بعد از قتل کالین به اداره پلیس احضار میشه و همونجا از قتل مو باخبر میشه. کالین شوکه شده بود و خیلی ناراحت بود، ولی با این وجود با پلیسا همکاری میکرد و به سوالاتشون جواب میداد و از اونجایی هم که فیلمهای دوربینهای مدار بسته گویای همه چیز بود به عنوان مظنون شناخته نمیشه، ولی باز با این وجود حکم بازرسی خونهش گرفته میشه. اونجا اسلحه ای رو پیدا میکنن که گلوله هاش با گلوله های صحنه جرم مطابقت میکرده. این اسلحه رو کالین برای کیتلین خریده بوده چون معتقد بوده که تو این دنیای امروزی زنها احتیاج به محافظت دارن و اون میتونه از خودش با این اسلحه حفاظت کنه. و به همین بهانه کیتلین رو به همراه خودشون برای بازجویی به اداره پلیس میبرن، ولی نه به خاطر قضیه قتل، بلکه بهش گفتن به خاطر یه شکایت دستگیر میشه. داستان از این قرار بود که در سال 2018 کیتلین پیش دکتری بوتاکس تزریق کرده بود و صورت حسابش هم هنوز پرداخت نکرد، ولی وقتی تو اتاق بازپرسی بود اونجا ازش درباره قتل مو هم سوال میکنن. اون هیچ توضیح خاصی در این مورد نداشت به غیر از این که نمیدونه به چه دلیل ماشین SUVش جلوی در خونه مو بود. تنها چیزی که میدونست این بوده که اون تو اون ماشین ننشسته بود و به همین خاطر چون هیچ مدرک موثقی علیهش وجود نداشت که اون این کار انجام داده و صورتش هم توی دوربین نیفتاده بود و اینکه صورت حسابای بوتوکس هم ظاهراً اشکالات املایی داشتن میبایستی میذاشتن که اون بره. قدمهای بعدی که برمیداره هم البته خیلی جالبه. روز بعد ماشین SUVشو میفروشه که حدوداً 12,000 دلار بابتش پول میگیره. تمام حسابای کاربری فضای مجازیشو میبنده و سریعاً به نیویورک میره، جایی که خواهرش اونجا زندگی میکرده. 5 روز بعد هم از اونجا به کشور کاستاریکا پرواز میکنه. برای خرید بلیت و پروازش هم از پاسپورت و کارت اعتباری خواهرش استفاده میکنه. میشه حدس زد که خواهرش تو این جریان اونو ساپورت میکرده. کیتلین و خواهرش از نظر ظاهری خیلی شبیه هم بودن و به همین خاطر راه استفاده از کارت اعتباری و پاسپورت براش هموار بوده. از آخرم کیتلین به کشور کاستاریکا و به شهر سانتا تراسا میرسه. بعد 2 روز چهرش توی روزنامه ها و اینترنت پخش میشه. بلافاصله هم اینترپول به عنوان یه مظنون به قتل دنبالش میفته. تا تا از این داستان با خبر شد سری موهاشو کوتاه و رنگ قهوه‌ای میکنه و با یه اسم جعلی به نام الیسن پیج بینیشو عمل میکنه. برای این جراحی حدوداً $6,000 پرداخت کرد تا بتونه از این طریق یه مقدار چهرهشو تغییر بده. تو کشور جدید آدما اونو به اسمای مختلفی میشناختن. در اولین فرصت یه کاری نیمه وقت به عنوان معلم یوگا پیدا میکنه و مشغول میشه. این در حالی بود که روزایی که استراحت داشت و خیلی جلب توجه نمیکرد و تو خونه میموند. خیلی از آدما میگفتن حتی سر کار هم به جای تعامل با بقیه یه لپتاپ تو دستش بود و یه گوشه لابی میشسته. ولی علارغمش اونجا چند تا دوستم پیدا میکنه و ظاهرا اینطوری به نظر میرسه که زندگی قبلیشو بالکل فراموش کرده و یه زندگی جدید شروع کرده. اونجا با یه مردی آشنا میشه که این مرد بعداً تو مصاحبه تلویزیونی گفته
Ari was a strange person, but
واقعاً برام شوکه کننده بود وقتی که فهمیدم که با چی کسی دیت کردم. اون مرد میگفته که کیتلین که اونجا با اسم ایرین میشناختنش بهش میگفته که رابطه‌مونو یواش یواش بهش ببریم چون من یه جدایی غم‌انگیز پشت سر گذاشتم و قلبم از این بابت شکسته. ولی تو همون زمان بود که تو کاستاریکا اینترپول دنبال کیتلین میگشته. الان دیگه 43 روز بود که کیتلین مخفی شده بود. البته که سرعت عمل بالایی تو کاراش داشت. تو 43 روز هم مهاجرت کرده بود، هم بینیشو عمل کرده بود و یه شغل نیمه وقت و یه دوست پسر هم پیدا کرده بود. ظاهراً کیتلین خیلی سریع تصمیم میگرفت و عملی میکرد. جریان به همین منوال پیش میرفت تا وقتی که پلیسا از یک نفر نشونه‌ای میگیرن که آدرس محل زندگی کیتلین بود و یه روز وقتی که اون روی صندلی راحتیش تو تراس نشسته بود و چرت میزد، توسط پلیسا محاصره میشه. یکی از پلیسا میگفت وقتی ما دستگیرش کردیم و عکساشو با هم مطابقت دادیم، با عکسی که از آمریکا برامون فرستاده بودن چهرش اصلا شباهتی نداشت. البته طبیعیه که با اون همه عمل جراحی آدم جدیدی به نظر بیاد. روی بینیش هم یه چسب زخ زده بود و صورتش هم هنوز ورم داشت. همون اول کیتلین ادعا کرده بود که به خاطر موج سواری صورتش زخمی شده، اما اون بازداشت میشه و به تگزاس برگردونده میشه. بعد که به اونجا رسید یه مدت تو بازداشتگاه میمونه و بالاخره در 1 نوامبر 2023 دادگاه شروع میشه. برای آزادی موقتش وثیقه حدود 3.5 میلیون دلار براش بریده میشه که طبیعتاً همچین پولی رو نداشته که بده. کیتلین البته معتقد بود که بیگناهه و پدرش هم توی مصاحبه تلویزیونی میگفت من دخترم خوب میشناسم و اون هیچ وقت آدمی نیست که بتونه جون یه انسانو بگیره و به نظر من اون ناعادلانه بازداشت شده، ولی مدارکی که وجود داشت عکس این قضیه رو نشون میداد. اما شاید الان از خودتون بپرسید اوضاع کالین چطور بود؟ اون بعد از این داستانها خودشو از انظار عمومی و فضای مجازی بیرون کشید، چون نامه ها و پیغام های تهدیدآمیز و توهین‌آمیز دریافت میکرد و اسپانسرهاش هم ارتباط کاریشونو باهاش قطع کردن و به خاطر این اتفاقات فعالیت شغل حرفه‌ایش هم خیلی زود به آخر خط رسید. اون نه به خاطر پیام‌ها، بلکه به خاطر قتل مو و پیامدهای بعدیش همیشه عذاب وجدان داشت و چندین بار تصمیم به خودکشی گرفت. آدمایی هستن که باورشون اینه که در واقع مقصر اصلی این اتفاقات کالین بوده، چون کیتلین و مو بازیچه بودن و همزمان به هر دوشون خیانت می‌شد. حالا اینجا یه داستان عجیبی رو از کیتلین براتون تعریف میکنم. اونم اینه که 3 هفته قبل از شروع دادگاهش اتفاق عجیبی رو رقم زد که باعث شد تیتر روزنامه ها و خبرها بشه. اون به بهانه اینکه حالش خوب نیست میخواد که پیش دکتر بره، ولی سعی میکنه که بین راه فرار کنه. البته هم نتونست موفق شه. کیتلین سعی کرد که از دیوار بالا بره، ولی پلیسا با سرعت جلوشو گرفتن و به زندان برگردوندنش. حالا برگردیم به پروسه دادگاه. اولین روز دادگاه خیلی براش سخت بود، چون اون میبایستی جلوی آدمایی میستاده که از دستشون فرار میکرده و یا اینکه زندگیهاشون رو نابود کرده. همون روز برای اولین بار بعد از این جریانات با کولین روبرو میشه، ولی خیلی بی‌حس و سرد نگاهش میکنه. شاید اون لحظه به نتیجه رسیده که واقعا ارزشش رو نداشت، ولی توی دادگاه کیتلین هنوز معتقد بوده که بیگناهه. اونجا تمام مدارکی که دربارش جمع شده بود به دادگاه ارائه شد، مثل دی ان ایش در صحنه جرم، گلوله‌های اسلحه، تاریخچه سرچ های گوگل در مورد آدرس مو و فیلم های دوربین های مدار بسته که ازش گرفته شده بودن. و در آخر صحنه جرم اینطوری بازسازی شد که مو بعد از اینکه کولین رو به خونه رسون، یک دقیقه بعد کیتلینگ در خونه رو میزنه. مو میره در رو باز میکنه و با دیدن اسلحه دست کیتلینگ سریعا فرار میکنه. اون میخواست در رو ببنده که کیتلینگ با زور وارد خونه میشه. بعد صدای جیغ مو میاد و دوبار توی سرش کیتلینگ شلیک میکنه. وقتی که مو روی زمین دستشویی میفته، کیتلینگ میره دقیقاً بالای سرش میسته و بدون هیچ ترس و تأملی 5 ثانیه بعد سومین شلیک رو وسط قلبش میکنه. کیتلینگ آرمسترانگ بعد از 2 هفته دادگاه مقصر شناخته و به 90 سال زندان محکوم میشه. حتما نظرتون رو در مورد این پرونده تو قسمت کامنت برام بنویسید. در ضمن اگر دوست داشتید یا براتون مقدور بود، میتونید تو کانال یوتیوب ما ویدیوی این پرونده رو ببینید و با لایک و سابسکرایب از همون حمایت کنید. لینک کانال و ویدیو در توضیحات موجوده. خیلی ممنون. Thank you.